بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قسمت دوم مرحله فصل، احتجاج ها و استدلال های بر قول مشهور مطرح شده. نکته هایی که لازم بود برای ورود به بحث در جلسه قبل عرض کردیم. دو استدلال رو هم جلسه قبل گذروندیم. استدلال سوم رو الان میرسیم که تقریرش بکنیم. من تا قبل از این که به استدلال سوم برسیم، باید دو نکته رو متوجه قرار داریم. نکته نخست راجع به اعتبارات ماهیته. به احتمال بسیار زیاد دوستان در جای دیگه با این معنا آشنا هستن. بعدن هم ما در مباحث آتی به تفصیل باید راجع به اعتبارات ماهیت بحث بکنیم. حالا فی الجمله اگه بخوایم یه اشاره بهش بکنیم، رفقا اطلاع دارن که در ارتباط با ماهیت سه اعتبار مطرح هست. میگیم ماهیت در واقع به شرط الله، قسم دوم ماهیت به شرط شی، قسم سوم ماهیت لا به شرط. همه اینا توضیحات مفصل داره. در فهم این گاهی از اوقات مشکلاتی پدید میاد، خلطهایی میشه، ولی الان جای طرح اینها اصلا نیست. و این سه اعتبار از ماهیت که ما پیدا میکنیم، یه اعتبار دیگر هم از در طول اینها، نه در عرضشان. بذار برخی ها الان نباید اصلا ترک کنم، ولی اینکه برخی ها اشکال گرفتن که ما اعتبار دیگر نداریم، اگر چهار تا بکنیم با یه چیز دیگری مقصد قرار میگیره، این به خاطر اینکه توجه به این نقطه نشده که این چهارمی در عرض اونا نیست، در طولشونه. و اونم ماهیت به اعتبار لابه شرط مقسمی. یه لابه شرط هم تو اون ستا داشتیم و بهش میگم قسمی. حتما میدونم الان با ابهامات فراوانی این اصطلاحات رو گروه هست، ولی چون ما الان چندان فقط برای این که این فضای ذهنی ایجاد بشه تا محل بحثمون رو مطرح بکنیم عرض کردم. خب این یک نکته که خواستیم بهش اشاره بکنم. نکته دوم اینه که الان تو استدلال سوم مسبب بحث ما ایشون برده به طرف ماهیت صرف. ماهیت صرف چند تا معنا میتونه داشته باشه. مثلا یک معنا از صرافت رو شما از کتاب ما در صفحه 18 و 19، یعنی فصل 7 مرحله اول حکم سلبی دوم، باش آشنا شدید. ما الان اون معنا از صرافت یک شی و یک ماهیت مد نظر ما نیست. مراد از صرافتی که اینجا تر میشه، مراد از صرافتی که اینجا تر میشه ماهیت به شرط لاه. حالا این رو توضیح میدم. یعنی شما یک ماهیت رو لحاظ بکنید، به شرط همراه نبودن با خلیط‌ها و منظمات، به شرط اینکه هیچ چیزی که غیر از خودشه همراهش نباشه. اینه ما میگیم ماهیت به شرط لا. از دلش یک جور صرافت در میاد، چون یک معنی از صرافت اینه خود شما شی رو در نظر بگیرید و هر چی که به عنوان مخلوط او حساب میشه یا منظم او حساب میشه همه رو حذف کنیم بریزیم دور. این یک جور صرافت ازش استخراج میشه. مثلا شما ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، همه خلیط‌ها و منظمات رو بریزید دور به شرط لا، یعنی به شرط نبودن اونها همراه با این ماهیت. خب این یه جور صرف درست میشه. صرف خود ماهیت الان تو اینجا بدین معنا هستش که هیچ چیزی به همراهش نباشه. خب ما الان گام اول در استدلال سوم همین قرار میدیم، توجه به ماهیت صرف به معنای ماهیت به شرط لا که اون خلیط‌ها و منظمات بخواد چی بشه؟ حذف بشه. این گام اول. گام دوم، این ماهیت به شرط لا که یک نوع صرافت باشه هرگز در خارج متحقق نیستش. چرا؟ چون تو خارج همیشه ما ماهیت های مخلوط یا منظم شده به اشیاء دیگر داریم. ما در خارج ماهیت به شرط خلوص خلوص نداریم، یعنی به شرطی که همراهش هیچی نباشه، هیچی غیر از اون نباشه. در خارج همیشه ماهیت های مخلوط هست، یعنی ماهیت انسان مخلوط به چیزهایی خارج از ماهیت انسان، زمان ویژه، مکان ویژه، رنگ‌های خاص، اندازه‌های خاص، یعنی همه خارج از ماهیت اصل انسان هستش. با اینا مخلوطه، امروز بودن، فردا بودن، نمیدونم بر فرض مثال در کدوم مکان، همین چیزی که معمولا مطرح میکنیم، پدر کی باشه، پسر کی باشه، انواع انتصاب‌ها، اینا همه خارج از فضای محتوای انسانه. شما اگه میخوای ماهیت انسان را به شکلی که صرف در نظر گرفته بشه، یعنی ماهیت به شرط لا باشه، ما اینو تو خارج نداریم. برخی از مقدمه رو ما از بحث قبل، یعنی جو مطویه گفته نشه، شما میتونید رو هی بارز بکنی و جلوه بدی. خب از جهتی ما ماهیت به شرط لا، یعنی اینجور ماهیت صرف رو تصور میکنیم و تصور اشاره عقلیه، اشاره عقلی به موجودیت مشاران لای نیاز داره. ماهیت صرف به شرط لا در خارج وجود نداره. خب پس حتما باید در سقعی از نفس ما چون چیزی موجود باشه. این تغییری که من عرض کردیم خیلی شبیه است به کلی عقلی که در همون برهان و استدلال دوم مطرح شده. این سری ریزکاری ها هم هستش که در تطبیق عرض خواهم کردن. حالا البته این نکته هم توجه دارید که مطابق روند این استدلال حد اکثر چی اثبات میشه؟ ذهن و موجود ذهنی اثبات میشه، نه وجود ذهنی. ببینید عبارت رو، از ثالث انا نتصور صرف من کل حقیقته، ما صرف از هر حقیقتی را تصور میکنیم. خب صرف از هر حقیقت یعنی چی؟ یعنی ماهیت به شرط لا. ببینید تازه من الان حقیقت در اینجا رو چی معنا کردم؟ ماهیت معنا کردم. اگر از همین اول بیاییم منظورمون از صرف از هر شیئی رو دارش و اوسع از ماهیت بگیریم، خواهد همین اول دیگه راهمون رو از بحث وجود ذهنی چیکار کردیم؟ جدا کردیم. حالا اینکه یه خورده به بحث وجود ذهنی نزدیکتر باشه، ما بردیم به طرف ماهیت، چنانچه در عبارات بعدی هم خودشون همین فضا رو کنده داره. خب صرف از هر حقیقت، مثلا صرف انسان، منظورتون از صرف انسان چیه؟ میفرماد مراد ما از صرف انسان اینه، و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکسرها بالخلق والانزمام. یعنی صرف از هر حقیقت به این معناست که شما حقیقت رو لحاظ کنید، در حالی که هست شده باشد از این حقیقت هر چیزی که موجب تکسر این حقیقت بشود، یا به واسطه مخلوط، مخلوط اشاره به چیزی که میاد از بیرون و توش قرار میگیره، قاطیش میشه، همین معنای عرفی و اینها. و انزمام منظورش اینه نمیاد توش مخلوط بشه، زمینه به اون میشه. فرمان و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکسرها بالخلط والانزمام، یعنی هر وقت یه حقیقتی رو لحاظ کنید و هست شده باشه از این حقیقت هر چیزی رو که موجب تکسرش بشه. بعد چجور میتونه موجب تکسرش بشه؟ به واسطه این که مخلوط بهش بشه، بیشتر اشاره داره به حالت داخلی، یا منظم به او بشه به لحاظ خارجی. مثل چی؟ کلبیاز، یعنی مثالش به طرف ماهیت، کلبیاز المتصور به حسب جمیع شوائب الاجنبیه، مثل اینکه شما سفیدی رو در نظر بگیرید و همه چیزایی که غیر سفیدی هستش و میخواد با اون مخلوط و قاطی بشه، همه اونا رو ازش حذف بکنید. کلبیاز المتصور به حسب جمیع شوائب الاجنبیه. خب این تا اینجا این نکته هم باید توجه داشته باشه. یه نکته ای رو اینجا مطرح میکنه، یعنی تا همینجا که بحث رو مطرح کرد میتونست بحث رو ادامه بده و استدلال رو پایان بده، و در اصل نکته های اینجا مطرح شده و مشکلاتی هم پدید آمده. از جمله این که ما یک بحثی در صرف داریم و اونم جریان قاعده صرف و شیه، یعنی صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. ببینید صرف و شیل لا یتسنا و لا یتکرر که معمولا پیاده میشه و ما در عبارت های قبلی هم بهش پرداختیم، این نه در معنای صرافت است که الان مورد بحث قرار داریم. ما قبول داریم که این نوع صرافتی هم که شما درست کردید منجر به وحدت شی میشه و او رو متکثر نمیکنه. یعنی اگر صرف به معنی ماهیت به شرط لا هم لحاظ بکنید، چون از همه مخلوط ها جدا میشه طبیعتا از انواع مکثرها جدا شده و واحده. اما ما در جای دیگه وقتی میگیم صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، مراد ما از صرف و شی چیز دیگریه و این که دوم و سوم تکرار نداره چیز دیگریه. الان علامه طباطبایی عبارتش به طرفی سوق پیدا میکنه که ما رو به طرف صرف الحقیقی که الان معرفی کردیم نمیبره. این صرف الحقیقی که ایشون داره معرفی میکنه، میگه همون صرف الحقیقی که هر دومی فرض بشود این اون رو پوشش میده. شما اگر هر کثرتی فرض بکنید این وحدت این شیء صرف اون رو پوشش میده و میگیره. خب این معنایی که الان دارید مطرح میکنید این به درد صرف و شیء مورد نظر شما تو اینجا که تعریفش رو کردید در سطرهای قبل نمیخوره. یعنی صرف الحقیقی که شما بخوای اون منظمات و خلیط ها رو حذف بکنید، یعنی شما شیء رو خالص در نظر بگیرید که مخلوط با هیچی نباشه. این اون احکامی که راجع به صرف و شیء ها در جای دیگه گفته میشه رو پوشش نمیده. لذا اگر ما استدلال از همینجا ببندیم و تمام بکنیم قضیه پایان پذیرفته شده است. ولی الان علامه داره ادامه میده، برخی از مشکلات هم پدید میاد. نگاه بفرمایید. بعد میفرماد و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، و یه چیزی که صرف لحاظ بشه به دلیل اینکه خلیط و منظم نداره لذا دو بردار و تکرار بردار نیست، فهو واحدان، این واحد. اگر علامه تا اینجا قطع میکرد میشد عبارت ها رو درست کرد، ولی علامه ادامه داده میفرماد این صرف و شیء که دو بردار و تکرار بردار نیست پس واحده. چه جور واحدیه؟ وحدتن جامعتن لکل ما هو من سنخه، یعنی وحدتی که همه چیزی که از سنخ هستش از سنخ او هستش رو پوشش میده. ببینید ما قبلا راجع به مثلا صرف الوجود بحث کردیم، مثلا راجع به صرف الانسان نگاه بکنید. اگر شما صرف انسان رو در نظر بگیرید، نه صرفی که اینجا گفتیم به شرط لا، صرف به شرط لا نمیتواند انسانهای مخلوط و منظم رو زیر پوشش خودش قرار بده. بله صرف به شرط لا با توضیحی که دارید واحد است و تکثیر بردار نیست، تکثر بردار نیست، این قابل قبول، ولی نه به شکل وحدتی که هر چیزی که از سنخش باشه زیر پوشش قرار بده. این مال صرف و شیء با یک معنای دیگر هست. یعنی اگر شما شیء را به نحو لا به شرط لحاظ بکنید، مثلا انسان داره لا به شرط نگاه بکنید، انسان لا به شرط، این یک نوع صرافتی درست میکنه که یشتم معلف شرط، یعنی هر شرطی هم بیاد این نگاه اولیه شما اونا رو پوشش میده و میپوشونه. خب الان صرف و شیء که تعریف کردید این صرف و شیء نیست. لذا این عبارتهایی که در اینجا میاد خصوصا این وحدتن جامعتن لکل ما هو من سنخه به ذهن من نرسیدی که من بخوام توجیه و تحلیل راجبش بکنم. گرچه من خیلی دوست میدارم کل این عبارت رو جور دیگر تقریر بکنم، ببرم به سمت کلی طبیعی و یک استدلال بسیار عالی برای تثبیت وجود ذهنی بسازم. یعنی این استدلال اگر گونه دیگری پرداخته می شد ما رو می برد به طرف صرف الماهیه به نحو لا به شرط مخزنی، یعنی ما رو متمرکز می کرد روی ماهیت و بعد میگفت شما این ماهیت رو به نحو لا به شرط مخزنی لحاظ بکنید، یعنی کلی طبیعیش رو لحاظ بکنید، و با چند گام دیگر ما میتوانستیم هم وجود ذهن رو اثبات بکنیم هم وجود ذهنی رو میتونستیم اثبات بکنیم. ولیکن این عبارت اون قسمت اول که تفسیر کردیم صرف و شیء چیه، گفت صرف و شیء یعنی حقیقت معذوف از انها همه خلیط ها و منظم ها، ما رو میبره به طرف صرف الحقیقه به معنای حقیقت به شرط لا. بله استدلال میتونه ادامه پیدا بکنه و اثبات ذهن بکنه، ولی با این عبارت های اخیر جور در نمیاد. ممکنه که کسی این برداشت رو بکنه که نه، از اول این استدلال میخواست بره به طرف کلی طبیعی و ماهیت صرف با معنای لا به شرط مقسمی، ولی عبارت ها به طرف عملا به جانب دیگری سوق پیدا کرده. یعنی ممکنه ما بگیم دو تا ذهنیت در ذهن این مستدل یا مستدلین یا علامه طباطبایی بوده و این ذهنیت ها با همدیگر مخلوط شده، گرچه هر دو تا اثبات ذهن میکنه، ولی یکی ممکنه اثبات ذهنی بکنه ولی یکی قطعا اثبات ذهنی نمیکنه. الان جانب استدلال و مثلا استدلال به طرف یکی اثبات ذهنی نمیکنه، پس ما این جمله اخیر رو اصلا نادیده میگیریم و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر فوق واحد وحدتا جامعتا لکل ما و من سنخه. ما این جمله رو نادیده میگیریم و الا این جمله با جمله قبلی سازگاری نداره اصلا. ما ماهیت به شرط لا رو از اول مثلا به استدلال قرار دادیم، صرف الحقیقه به شکل ماهیت به شرط لا مد نظرمون بود، ولی این سطح اخیر خصوصا سه چهار کلمه اخیر ما رو میبره به طرف صرف الحقیقه به نحو لا به شرط مقسمی. لذا این عبارت ها با هم سازگاری ندارن. ما این قسمت از عبارت رو نادیده میگیریم به خاطر اینکه بقیه عبارت هم بر اساس اون برداشت اولیه ساخته و پرداخته شده. ببین بقیه عبارت چیه؟ میفرماد بعد از اینکه شما با صرف الحقیقه روبرو شدید و تعریف کردیم که این صرف الحقیقه چیه، ببینید اگه من باشم این و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر فهو واحدون، تا اون من صنف رو داخل پرانتز میذارم، یعنی این اصلا وصله ناجور است به این استدلال. اینو برداری، استدلال هیچ بهش خدشه وارد نمیشه، این بیاد تازه دچار مشکلات میکنه ما رو. روند استدلال چی بود؟ ذهن رو متوجه ماهیت به شرط لا بکن، یعنی ماهیت صرف با معنای ویژه که هیچ گونه مخلوط و منظم نداشته باشه، این گام اوله. حالا یک سری مقدمه های متنی وجود داره که ما این رو تصور کردیم، پس اشاره عقلی داریم، پس مشاوره باید موجود باشه، اینا مقدمه های متنی از بحث قبل در میاریم، اشکال نداره که اینجا ذکر نشده. گام بعدی چیه؟ میگه این چنین حقیقتی در خارج تحقق نداره. خب اگر قرار باشه که شما صرف الحقیقه به معنای لا به شرط مقسمی بگیرید، میگه لا به شرط یشتم ما عرب شرط، چرا میگه تو خارج نیست؟ نه تو خارج هست، اتفاقا چون تو خارج هست تو ذهنم هست، آرام آرام میتونستید یک استدلال خوبی در فضای تثبیت وجود ذهنی و مدعای حکما ساخته و پرداخته بکنید، اما به این سمت شما نرفتید. پس بنابراین این قسمت از عبارت برداشته بشه، هیچ خللی به استدلال وارد نمیشه، تازه ردیف خواهد شد. و الحقیقت به هذا الوصف غیر موجود فی الخارج، کدوم حقیقت هستش که به هذا الوصف غیر موجود در خارجه؟ ماهیت به شرط لا. صرف الحقیقه به معنی اینکه مخلوط نداشته باشه، حذف بشه همه تکسرها از او، نه لا به شرط مقسمی. و الحقیقه به هذا الوصف غیر موجودت فی الخارج، حقیقت با این وصفی رو که الان ما براتون گفتیم این موجود در خارج نیست. وقتی موجود در خارج نباشه، از جدی ما تصور کردیم اشاره عقلی داره، پس مشاهده باید یه جایی باشه، پس بنابراین باید بگیم در سوق نفس متحقق و موجوده. فریه موجودتون، یعنی این حقیقت با این وصف موجودتون، فی موتن آخر، در یک موتن دیگری تحقق داره. ببینید اینجا دیگه باب نذاشته، نسمیه ذهن، چه بسا اون بابایی که گذاشته، حالا هر کی نوشته اونو ویرگول بوده، توجه کردید این تایپیست ویرگول رو چرا کرده؟ تبدیل به باب کرده. حالا مثل اینجا که همه باب اینجا نیست، ما اون ساعت از نفس رو اسمشو میذاریم چی؟ ذهن اسمشو میذاریم و صاف عبارت این هستش که اثبات ذهن میشه، نه اثبات وجود ذهنی، مطابق بحث و روند رو که تهی کردم. بفرمایید شیخون آره کلی عقلی تو استدلال قبلی؟ نه، کلی عقلی یه شاخه کلی طبیعی تو کلی عقلیه، کلی طبیعی فراتر از کلی عقلیه، تو خارج، تو ذهن، تو ذهن من، تو ذهن شما، ذهن حرفت، همه جا میتونه متحقق بشه، فردش، تکسرش، تشخصش، ابهامش، مفهومیش، مصداقیش، همش میتونه متغیر بشه. ولی قبلی چی بوده؟ قبلی کلی عقلی بوده. کلی عقلی بحث انطباق بر کثیرین توشه و این کلی طبیعی نیست. چنانچه ما انتظار داشتیم این استدلال ما رو ببره به طرف کلی طبیعی، یعنی قبلی کلی عقلی بود، دوست می داشتیم که استدلال سوم ما رو ببره به طرف کلی طبیعی که چه بسا ممکن بود یه جوری ما وجود ذهنی رو هم تثبیت بکنیم، ولی به این سمت سون نبرده. من آدرس دادم از شهید مطهری که شهید مطهری هم تذکر داده که حکما وقتی استدلال های وجود ذهنی رو آوردن مرز بین اثبات ذهن و اثبات وجود ذهنی در واقع تشخیص داده نشده، یعنی مخلوط شده اینها. یعنی در واقع ما یه ادعای اول کردیم، اون ادعا چی بود؟ این بود که یک شی به عنوان ماهیت طرف تو خارج باشه، طرف تو ذهن. تو خارج باشه میگیم وجود خارجی این ماهیت، تو ذهن باشه میگیم وجود ذهنی این ماهیت. استدلال وجود ذهنی اینجا ریخته شده. استدلال هایی که میکنید اثبات نمیکنه که یک شی، یعنی یک ذات تارتن موجود است به وجود خارجی، تارتن موجود است به وجود ذهنی. حد اکثر چیزی که اثبات میکنیم این که ما یه سری موجودات مفهومی داریم. این اون اصطلاح خاص وجود ذهنی نیستا. غالبا کسانی که حالا مثلا تصمیم تو فضای بدایی نهایی اینا رو میخونن فکر میکنن وجود ذهنی هشت تو ذهن ماست، هشت تو خارجه وجود خارجیه، هشت تو ذهن ماست وجود ذهنی. این نیست. اصطلاح وجود ذهنی اصطلاح خاصه، میخواد بگه ما یک ذات واحد داریم، این ذات واحد تارتن موجود است به وجود خارجی، تارتن موجود است به وجود ذهنی. این فرایند رو شما توی اموری که ذات واحد داره مثل ماهیات میتونید پیاده کنید، ولی راجع به وجود نمیتونید رو پیاده بکنید، چون وجود تمام هویت ذاتیش همون خارجیته. به همین خاطر شما یک ذات مرسل برای اون نمیتونید در نظر بگیرید که تارتم به وجود خارجی موجود باشه، تارتم به وجود ذهنی موجود باشه. لذاست که مکرر گفتن مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. تصریح صدر متلین در چند جلد اسفار هستش که مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. حالا آیا بقیه معقولای ثانیه فلسفی اینها داستان اونا چی هستش؟ اصلا این اختلافاتی در اون بحث وجود داره. آره دیگه، هم مطلق ذهن و خارج و عدم و موجود و لاوشرد قسمی خیلی داره، همون لاوشرد مقسمیه قسمی نه اون دیگه بحثه میشه بیاد اعتبارات اونجا باید بحث بکنیم که چون یکی از خلطای مفصلی که پیش میاد این هستش لاوشرد مقسمی با لاوشرد قسمی چیه. تازه خیلی ادعا کردن که اصلا لاوشرد قسمی خودش کلیه طبیعیه، مثلا خواجه نصیر در بعضی از عباراتش این گرایش رو داره که لابشرط قسمی همون کلی طبیعی است، در حالی که اینجور نیست. کلی طبیعی به تصریح بسیاری از بزرگان و با دقت‌های عقلی و فلسفی لابشرط مقسمی است که کلی طبیعی است، این لابشرط قسمی است. نه بذارید این رو ریز بایش بعد نه چرا؟ بخشی از ماهیت یعنی چی؟ هر چیزی ماهیت هست تو ذهن ما میاد، میتونه بیاد، امکان آمدن تو ذهن هست. اون شرط ها تو ذات ماهیت نیست، الان همراهش شده. نه همین که شما گفتید اینا شرایطه، یعنی خارج از ذات ماهیته، توجه کردید؟ شما نداره همین، یعنی شما رسیدید به ذات ماهیت، همون ذات ماهیت اون رو مورد بحث قرار میدیم. میگه آیا اون میتونه بیاد؟ اون شرایطش، اگه شرایطی که امراش هستش اونها هم مثل خود ماهیت امری باشن که ذات داشته باشن، یعنی مرسل از تحقق خارجی باشن، میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه تو ذهن باشه میتونه نباشه، تو حالات مختلف باشه، خب اونا میتونه به عنوان ماهیت بیاد. توجه کردید؟ حالا یه بحثی هست، آیا ما چیزایی داریم از این قبیل باشه که همراه ماهیت هم بیاد، یا اینکه نه اصلا چنین چیزی نداریم؟ من متوجه نمیشم این چیه لطفی بحث ما داره. مرکبی شما دارید ماهیتش کجاست؟ یه ماهیت دارید با چند تا شرط. خب شرطش رو هست کنیم دیگه، شرطش مثلا خاصیت های وجوده، نمیاد
این مرکب
دیگه، فرض به یه مرکب بشکنم.
این که اجزای مرکب
فرض این که چی؟
اجزای
مرکب، این ماهیت و شرطاش هر دو تو بیرون هستن، ما هم همین قبول داریم، یه ماهیت و همه شرایطش تو بیرون هستن. ما متوجه نشدیم چی شده. میگم ماهیت با تمام شرایطش در بیرون متحققه، درسته؟ با خود ماهیت متحقق نه، نیاز به ذهن نه، ما محذوفا عنها شرایط که نیستش، که ما ماهیت به شرط الله گرفتیم. بابا ماهیت به شرط الله که تو خارج نیستش، که ماهیت منظم با وجود، منظم با وحدت، منظم با کثرت، منظم با ماهیت های دیگر، اینجوری خارجه. شما انسان لیسیده ای که اولی بار شنیدی شما اینا؟ خب اصلاحی دیگر فهمودن و ما به کار بردیم، شما خوش دارمد، خیلی خوب باش. حالا این انسانی رو که قشنگ او وقتی دیدین صاف و صوفش کردید و بدتر شده خب این ماهیتی که همه شرایط بیرونی رو حذف کردید، این ماهیت کجا دارید؟ ماهیتی که همه شرایط بیرونی حذف بشه، شرایط بیرون از ذات و نه بیرون از خارج، منظور بیرون خارج منظور نیست، بیرون از ذات خودش رو اگه قیشی قشنگ کرده باشید همه رو ریخته باشید بیرون، او ما کجا داریم این رو؟ این فقط تو ذهن هستش. حالا دیگه کافی این مردان خب میفرماد ول حقیقه به حاضر وست. شما سوال نمی کنیم، محرومیت تمام شد، الان میتونی سوال کنیم. محرومیت تمام شد، خیلی خوب. ولی حقیقه به حاضر وست غیر و موجودت انتل خارج، حقیقت با این وست، یعنی اون چیزایی که موجب تکسرش میشه، خلیدها، منظمات، همه رو بریزید دور. ما اون چی که در خارج داریم ماهیت های همراه با خیلی از چیزا، حداقل همراه با وجوده. توجه کردید؟ شما ماهیتی که خودش رو فقط لحاظ کنید با حذف کردن همه چیزهایی که ممکنه به امراش باشه، اینو کجا دارید؟ این فقط تو ذهن متحقق هستش. ولی حقیقی به حاضر وست غیر موجودت انفل خارج صحیحه. پس بنابراین باید بگیم این موجودت در موتن دیگری که ما اسمشو میذاریم ذهن، که حالا یه مقدمه های مطفی اینجا هستش که اونا رو هم توجه از بحث تصور شروع کردیم، اینا رو توجه بشه که پس این موتنی که اینا متحققه حتما تو فضای تصور و ذهن و اینا هست. ما از قسمت دوم بحث وجود ذهنی به عنوان استدلال‌ها و احتجاجات بر وجود ذهنی خارج میشیم، وارد بخش سوم از بحث وجود ذهنی میشیم که طرح اشکالات و پاسخ به اشکالاته. توجه داشته باشید با بحثایی که کردیم قبلا در خصوص نقد قول به شبه و همچنین نقد قول به اضافه و آرام آرام برخی از بحثایی که به عنوان کلی طبیعی و امثال اینها به خرج دادیم، دوستان میتونن اصل استدلالی رو که به نحو کامل و با کمال نهاییش بتوانند مراحل مختلف دیدگاه و حکما رو تبیین بکنه، هم اونها رو بازسازی و احیا بکنه. از این بحث ما خارج میشیم، وارد قسمت سوم بحث میشیم به عنوان تتمه، که طرح اشکالات و پاسخ به این اشکالاته. این الحق و الانصاف اون چیزی که اینجا اومده شایسته کتاب نخست نیست. اگر فرض کنیم که به عنوان تحریر بدایه بخواد چیزی مطرح بشه، باید حد اکثر تا دو اشکال، اینجا هفت اشکال مطرح شده، دو سه تا اشکالی که خیلی واضح‌تر و راحت‌تر هست، دو تا اشکال، مثلا فرض کنیم اشکال اول و برخی از اشکالهایی که مثلا فرض کنیم که به عنوان اشکال چهارم مثلا ما داریم، یا فرض کنیم اشکال پنجم یا اشکال سوم، اونا نه همشون، دو تا اشکال باید تر می شد، فقط هم باید پاسخ ملا صدرا می اومد. ولی اینجا بسیار بسیار گسترده تر از نهایت الحکمه هفت تا اشکال مطرح شده. تمام جوابهایی رو که در طول تاریخ راجع به این اشکالات داده شده، همه اینها تر شده. یک سری عبارتهایی که اصلا یه حاشیه از ملادی سبزواری که پدر در میاره تو بفهمادن چی میخواد بگه اصلا، توجه کردید؟ اون آورده اینجا گذاشته که بعدا تو نهاییه خبری از این حرفا اصلا نیستش. خب معکوس شدن این روند آموزشی جالب نیست که ما در اینجا پیچیده‌تر و سخت‌تر و بیشتر و امثال اینا رو بخونیم و بعدا تو نهاییه نه یه بخش کوتاه‌تری و بس تمام بشه. خیلی شایسته بود که به عنوان کتاب اول یکی دو تا اشکال مطرح میشد و بعد پاسخ که صدر متعلق به این بحث اون پاسخ هم تر میشد، زوایاش هم یه مقداری بررسی میشد و از این بحث ما خارج میشدیم. ولی حالا چه کنیم که اینا هست و باید بخونیم. اولین اشکالی که تر شده، حالا من قبل از اینکه به اشکال نخست برسم، چون هم در اشکال اول هم اشکالات بعدی ما به این بحث احتیاج داریم، چند تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته راجع به چیزی است که به تفصیل ما در مرحله 6 خواهیم گذراند، یعنی بحث مقولات عشق. حالا ریزیکاری‌ها در بحث مقوله آتش از خودش میاد. اینا دستبندی بود که در ارتباط با موجودات اندیشمندان اون زمان انجام دادن. این تمام موجودات رو به لحاظ بعد ماهوی دستبندی کردن. 10 دسته و در 10 طیف اونها رو قرار دادن. 1 دسته جواهر، جوهر و 9 دسته دیگر همشون عرض هستن. من فقط اسمشون میبرم، هیچ توضیح نمیدیم، هیچ بحث نمی کنیم. اینا همش مال مرحله 6ومه. یعنی غیر از بعد وجودی، چون ما اشیاء دیگه دو بعدی دانستیم دیگه، بعد وجودی بعد ماهوی. پیشترها که بحث وجود و اینا چندان حاد نبود، گرچه ما معتقدیم اون پشت صحنه حکمای مشاک دیگه قدیمی ترین فلاسفه ما هستن کاملا این معنا بوده و صبرام یه نوع اثرات وجودی هم متوجه بود، ولی چون این مباحث خیلی واضح نبوده یا چه بسا اصلا مسئله وجود چندان جدی نبوده یا اصلا اثرات ماهوی بودن، حالا حساب کنید که این تقسیمات یعنی چی؟ یعنی هر چی که در عالم واقعی هست اینا رو تقسیم بکنیم در این 10 طیف می گنجن. تلقی ها رو نگاه بکنید چقدر متفاوت میشه؟ آره یه ماهی، حالا میگم یه باشه باش توسیم. این مقولات عشر، این مقولات عشر چه اسم مقولات بهش میگن؟ مقوله یعنی جنس عالی، یعنی بالاتر از اون دیگه مفهوم ماهوی وجود نداره، مفهوم ماهوی دیگه بالاتر از او وجود نداره. لذا مفاهیمی مثل شی، وجود، امکان که بر همه اینا اطلاق میشده، اینا رو میگفتن معقول ثانی فلسفیه. اینا معقوله نیست. حالا چرا معقوله میگن؟ اینا همش بعداً مفصل خواهد آمد. پس ما معقولات داریم. معقولات چند تا هستن؟ مثل اصول دین که میپرسن چند تا هستن؟ معقولات چند؟ یک میگه معقولات عرش چند تا هستش؟ توجه کردید؟ حالا میز کلیات خمس بگو چند تا هستش، اینجوری اصول داره فکر میگن طرفی در بیاره. حالا مقولات اش 10 تا هستش، اونجا اسمش پیداست. مقولات 10 تا هستن، این اجناس عالیه ماهوی، یعنی مفاهیم ماهوی که دیگه بالاتر از اون مفهوم ماهوی ما نداریم، اینا 10 تا هستن. یکیش جوهر. دیگه اینا دیگه اینا. من گفتم که تفاصیل اینا بعدم میاد توجه کردید. یکی مفهوم جوهر، یکی جوهر. حالا این نگاه کنید، این 9 تای بقیه رو نگاه کنید، کم، کیف، عین، متا، وضع، فعل، انفعال، جده، اضافه. این شده 9 تا. تمام این 9 تا رو میگن عرض در مقابل چی؟ جوهر. بعضیا یه خورده جوگیر شدن تو این بحث، گفتن خب اصلا چرا بگیم 10 تا، بهتر بگیم 2 تا، جوهر و چی؟ عرض. ولی خب جوابهاش در فضای خودش باید مطرحش که این نیست، چون عرض یک مفهوم غیر ماهویه، داره نحوه وجود اینا رو حکایت میکنه، لذا خودش مفهوم مقوله و ماهوی نیست. اگر اینجور بود عرض میشد ما جنس عادی، اینا همه میشدن انواش، اینا انواع عرض نیستن. اینا رو باید اونجا بگی، اصلا نباید اینجا سر کنیم. پس ما یک جوهر داریم، 9 تا چیزی داریم که به اینا میگیم عرض. از یک جهت تمام این 9 تا هم عرض اون جوهره، به همه اینا میگیم اجناس عالیه یا بهشون میگیم مقولات. نسبت خود اینها با همدیگر تباینه، یعنی هیچ اشتراک ذاتی با همدیگر ندارن. چرا؟ چون اگه اشتراک ذاتی میگم اینه بلازم ماهوی، چون اگه اشتراک ذاتی داشته باشن یک جنس اعلا دارن. توجه دارید دیگه جنس یعنی چی دیگه؟ جنس یعنی جزء مشترکی بین دو چیز. خب اگر این 10 تا بخوان جزء مشترک داشته باشن، خب معنیش این است که یک مفهوم ماهوی جنسی بالاتر از خودشون دارن، پس معلومه اینا مقوله و جنس عالی نیستن. پس این 10 تا متباین به تمام ذاته، هیچ جزء مشترک درون ماهوی درشون وجود نداره. خب این یک نکته که ما باید بهش توجه داشته باشیم. حالا برخی از نکته های پیرامونی هم هستش که هم الان تو توضیح نکته اول عرض کردم و هم بعدا تو تطبیق ها جا به جا رسیدیم عرض خواهم کرد. بیایم اشکال اول رو مطرح کنیم. این اشکالات دیگه الان داره تر میشه، اینا عویساتی بوده، یعنی در طول تاریخ فلسفی به عنوان مشکل عویسه مطرح میشده، یعنی حل و فصلش مشکل بوده. بله خیلی از اوقات ما مثلا بحث فلسفی میکنم تو فضای صبر متعلم، یه بحث میبینیم که اینکه بحث بسیار واضحی، چطور این همه اندیشمندان تا کنون مثلا نتونستم من ظاهرن از همه اینو قوی تر باشم احتمالا. حالا البته از باب اینکه خوشبینی ایجاد بشه به خودمون و بعدش هم یکمی حس اعتماد به نفس و اینا اضافه بشه ایراد نداره، ولی باور کنید تو روندهای تاریخی یه گیرهای ظریفی وجود داره، کافی یک لفظ یه خورده جابجا کنید، همین یک گیر رو برداشتی یه دفعه میبینی یک فضای گسترده‌ای باز میشه، مشکلاتی حل و فصل خواهد شد. لذا همون جاهایی که سخت نشون میده تو همون جاها فکر کنید، تو اصولتون، تو فقهتون، تو هر جایی، یک جاهایی که خیلی جالبه و باید آدم به خوشش میاد از کسانی رو که اون بزنگاه مشکل رو هم گوشزد میکنن، یعنی اینجا یک پیچیدگی خاصی وجود داره، این ذهنها رو متوجه اینجا بکنه و افراد هم اتفاقا اونایی که مثلا سرش هم درد میکنه برن تو همین قسمت هایی که میگیم بن‌بست هستش و اینا یک سری مشکلات هست تا مورد حل و فصل بشه. در هر صورت اینا تبلیغات رو منبر مسئول. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که ببینید ما جوهر، خلاصه اشکال اول، ما جوهر رو تصور میکنیم. جوهر چی؟ مثل انسان، انسان یک جوهره، یعنی یک موجودی است که در تحقق خارجیش نیاز به موضوع نداره. اگه میخواد موجود در خارج باشه نیاز به موضوع نداره، اتفاق خودش موضوع برای چیزای دیگه. سنگ یک جوهره، نبات یک جوهره، حیوان یک جوهره، انسان یک جوهره، اینا جواهر هستن، جوهرها هستن. ما اینا رو تصور می‌کنیم، یکی از اینا رو تصور می‌کنیم، یکی از اینا رو فکرشون رو کردیم. خب وقتی تصور کردیم بر اساس نظریه حکما که قائل هستن عین ماهیت خارجی در ذهن متحقق میشه، چون نظریه وجود ذهنی قائل به عینیت و مطابقت کامل هست، به تعبیری که اینجا به کار برد بر اساس قاعده انحفاظ ذاتیات، یعنی نظریه وجود ذهنی میخواد ذاتیات رو محفوظ نگه داره، نظریه شبه ذاتیات رو محفوظ نگه نمیداره، نظریه اضافه ذاتیات رو محفوظ، اصلا چیزی نداره که بگیم ذاتیات محفوظ مونده. نظریه حکما میخواد ذات و ذاتیات رو محفوظ نگه داره، البته همش در حوزه مفاهیم ماهوی هستش. خب اگر واقعا یه چیزی در ذهن ما حاصل شد و تصور کردیم بر اساس قاعده نفاذ ذاتیات همون باشه، علل قاعده باید چی باشه؟ باید اینی که در ذهن ما پیدا شد چی باشه؟ جوهر باشه دیگه، چون که اون بیرون جوهره، اینه باید جوهر باشه، یعنی قائم به خود باشه. در حالی که هر چیزی که در ذهن ما حاصل میشه کلن مفاهیم ذهنی که وجودهای ذهنی هم توش باشه، آیون میگن این جزء اعراض، اونم جزء کدوم یکی از این اعراض نهگانه؟ جزء کیفه. اونم جزء کدوم که جزء کیف نفسانیه. حالا آیاش باز توضیح میدیم بعد هم که مفصل میاد. خب این چیزی که در ذهن ما واقع شد از یک جهتی باید چی باشه؟ جوهر باشه. از یک جهتی باید چی باشه؟ عرض باشه. خب این که نمیشه یک شی هم جوهر باشه هم عرض باشه، چون جوهر باشه یعنی نیازمند به موضوع نیست، عرض باشه یعنی نیازمند به موضوع هست، قائل بر یک موضوع هست. خب اینجا تنافی و تناقض پدید میاد. شیء واحد هم باید جوهر باشه هم باید جوهر نباشه، هم باید عرض باشه هم باید عرض نباشه، هم باید قائم به خود باشه هم باید قائم به غیر باشه، هم باید موضوع داشته باشه هم باید موضوع نداشته باشه. اشکال اول ببینید، تتمتون قد استشکل علا وجود الماهیات فی الذهن. ببینید باز داره نظریه وجود ذهنی رو میگه، نظریه حکما رو میگه، اشکال شد بر وجود ماهیات در ذهن به معنا حصولها به انفسها فی، به معنایی که حکما میگن، یعنی به معنایی که این ماهیات حاصل بشن خودشون در ذهن نه شبهشون، اشکالاتی حاصل میشه. اشکال اول، الاشکال الاول، ان القول به حصول الماهیات به انفسها فی الذهن، یعنی قول حکما که میگن ماهیات خودشون تو ذهن حاصل میشن، یستلزم کون شیء الواحد جوهرا و عرضا معا، لازم داره که یک چیز هم جوهر باشه و هم عرض باشه و هو محالان. خب ملازمه رو اول توضیح بدید، بیان الملازمه، ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهرا، جوهری که در ذهن ما تعقلش کردیم و فهمیدیم، خب اینم جوهر دیگه، از چه جهت جوهره؟ بنابر نظریه حکما، بنا ان علن حفاظ ذاتیات، بنابراین که ذات و ذاتیات محفوظ بمونه، یعنی هر دو حکما رو ما بپذیریم. خب از یک جهت همینی که تو ذهن ما حاصل شد بینهی عرضان و واقع بینهی عرضان، چرا عرضه؟ لقیامهی به نفس قیام العرض به معروضه، چون اینی که در ذهن حاصل شد قائم به نفس ماست، همون جوری که اعراض قائم به معروض هست، اعراض قائم به موضوع هستن. پس ملازمه کاملا واضحه که اگر ما نظریه وجود ذهنی رو قبول بکنیم یک چیز هم باید جوهر باشه هم باید چی باشه؟ عرض باشه. خب این ملازمه‌ای که مطرح شده لازمش که کاملا باطله. لازمش چی بود؟ اینکه یه چیز هم جوهر باشه، ولی اینکه کاملا باطله. و اما بطلان لازم فللزوم کونی قائما بالموضوع غیر قائما به، چون لازم داره که یه چیزی هم قائم به موضوع باشه چون عرضه، هم قائم به موضوع نباشه چون چی؟ جوهر هستش. خب این در انواع مفاسد وجود میاره، به این معنا که مثلا سلب شی از خودش میشه، ارتفاع نقیزین، اجتماع نقیزین، این مشکلات رو پدید میاره و غیر قائم به. این اشکال نخست. خب متاسفانه امروز کمربند رو محکم بسته کردم، نداریم البته که من محکم بسته بودم که خیلی بخونیم، موفق نشدیم، ولی ان شاءالله جبرانش رو سعی میکنیم فردا داشته باشیم. و السلام علیکم. این اسم رو من بخونم آقای مهدی جلیلی خامنه، آقای نکویی، آقای امانی، آقای احسان خلیلی. بخونی شما برعکس کنم اینا، شما برعکس کنم. آقای موسازاده، آقای ادبی و آقای افراز، مهدی افراز. آقای جلیلی خامنه، آقای خلیلی، آقای احسان خلیلی. آقای امانی، آقای امانی نیومده؟
خلقی عقلی همون معروض کلیت، همون انسان کلی رو
معروض، نه
معروض کلیت به شرط کلیت نیست؟
آره به شرط کلیت، این به شرط انتباق بر
کسی،
ما انسان رو به وضعی که داره انتباق بر کسی
به شرط کلیت بس. این میشه هم از ماهیات دیگه، برای ماهیاتی که از مصادر کلی عقلی شده دیگه، غیر ماهیات هم ممکن هم شده
دیگه، بسیاری داره که
اونا دیگرش
رو آره اونا رو مثلا افرادش بگیرید یا افرادش نگیرید. حالا بلجوم تو مایا جریان داره این
بعد. حالا کلی تجدید معروض کلیت لابشت، اون یه معروض کلیت لابشت
خود معروض کلیت، اینجوری نگو چرا بگیم معروض کلیت، بگو معروض شخصیت، چون تو بحث کلی بودیم گفتیم معروض کلیت، بگو معروض شخصیت، معروض ذهنیت، معروض خارجیت، معروض این ممکنه اشکال بکنی، ممکنی رهزنی ایجاد کنی، چون تو بحث کلی ممانه ایده به کلی طبیعی رو میگن، بعد این معروض کلی که نه همچه باید کلی امراش باید
کلی همه لابشت کلی
هست. این یعنی که مثلا شما اگه تشخص هم بازی بدیم بگو معروض شخصی هست، کلی طبیعی میخوایی معرفی کنی لازم ندیر از بگیم معروض کلی هست، بگو معروض شخصی هست، بگو معروض ذهنی هست.
خب بس این الان چون خارج اصلا نیست دیگه همین کلی طبیعی
هست،
آخه ما کلی طبیعی تشخص تو خارج داشته باشه
تشخص چی؟ اصلا اون دیگه لابشرد، یعنی با تشخص جمع میشه، با ذهنیت جمع میشه، با کلیت جمع میشه، با همه جمع
میشه دیگه.
وقتی
تو خواب تو خارج میگه همه چی
هزار تا قیدم بهش بزنی او رو خراب نکردی.
خب نه اصلا این چیزی الان کلی طبیعی نیست،
نه کلی طبیعی خود این چیزی. آره
چیزی ما داشت بگیم یه حسش کلی طبیعی
نه ما نداری کلی طبیعی مون ما که شرایطی نه مثلا یه کلی طبیعی همونی که این شی رو میسازه چوب، این چوب یه کلی طبیعی الان اینجا متحقق شده.
خب به نرس این خود چوبه که نمیتونه
حتی همین چون اینجا چوبه پس کلی طبیعی همینجا متحقق
این کلی طبیعی با اون قید و کلیتش با اون
خانشه مثلا تو این زمانه یه چوبه که هیرا با این تو این زمانه تو این مکانه
شرعه
آره زیر دست ماست مثلا چیزایی که تو هویت چوب بودنش دخالت نداره مثلا وجودش خارج از مالیاتی خب
اینجورده که هر چیزی کلی طبیعی
باید همه میلیونی
همه
یعنی
چرا تو ماهی ها دستون
به این؟ بخاطر اینکه شما برای بقیه ساعت مرسل ندارید. وجود. حالا روشی به بحث بقی اختلافه. ولی وجود دیگه ذات نواسی. وجود حقیقتش همین خارجیته. ولی گردید اصلا شما رو کلی طبیعیش هسته. اصلا خارج بشین کلی طبیعیش همین خارجیته. اگه همین خارجیت بشین گیدیم تو ذهنی بشین گیدیم.
کلی
طبیعی هم موضوعی با ماهیت. رو کلی طبیعی رو با ماهیت.
ماهیت لابشت نه ماهیت مرسل.
لابشت مقصدنی. خب یه مرسله.
خب آقا مرسله که
مرسله نه. مرسله که نبرید بالا. میخواد وقتی به این بالا جداش میکنیم. یعنی همه جا میتونه باشه. هیچ جا میتونه نباشه.
مرسله یه چیه داره؟
مرسله این آزاد از غیره. آزاد از حتی عدم غیره. هر قید خود آدم نمیده. نه مقید به این شما کجا میتونید بفهمید مخلوق ها این فقط تو ذهن ممکنه لازم
خود
اینکه
بیاد تو ذهن همون
ماهیت لا بشه نه اون دیگه کاری ما نداریم که استراتژی اون بشه لا که چیز نمیفهمه که اون طبیعتا یه سری چیزایی که مغفل و خودش این بنا
باید مشخص
بله اعتبارات ماهیت این اینقدر مشکلات داره به خاطر اینکه تو شیعی که میگن توجه نمیکنید فهمید ماهیت بشه لا شما تو ماهیت بشه شیعی گفتن اینا مثلا ماهیت به شرط اطلاق این لا به شرط قسمی گفتن ماهیت به شرط شیء اصلا بعضی مثلا اینجوری گفتن ماهیت یا به شرط شیء یا هیچ لا به شرط بعد اون به شرط شیء یا به شرط لا یا به شرط شیء خاصه یا به شرط اطلاقه اینجوری هم بعضی اومدن تصمیم گرفتن درست نیست این هست ولی مثلا بگیم که اینا رو با توجه کرد یعنی محتوا رو با در نظر داشت چون یک عبارت اصطلاح لغزنده ایه
برای این جواب ندارم دوم که زن یه وجود دیگه یه از که زن
نگفتیم به جواب های اشکالات که برسیم من باید تخصیصی های من بشتم لاغل رو تخصیصی زنیتون بنیسن که سمت شاخه کنم تشکیل بکنم یا رو بکنم و هر چی
تو ذهنه چرا کلیه شما دیگه رو فرمه
بیم اونم میشه که میان
یعنی کلیه یعنی که نسبت نتازی خارجیش کلیه یا نسبت
یکی دقیقه فلسفی در رو بکنم منطقی ها به این توجه ها ندارم ولی در فلسفه به این دقیقه توجه
این کلیش به منطقی ترس منطقی فریف نشده اون کلیش
نه نه نمیتونم بگم مصبت ولی تو حوزه مفاهیم به این سبکی که ما بحث میکنیم نه این کلی قسم چهارمیه جزئی به معنی که خودش جزء وجود خارجی هستش جزئی هستا جزئی گفتی چی گفتی سوال چی بود جزئی آره مثلا اینایی که این مفاهیم که فهمیدیم اینا خودشون جزئی هست ولی نه به لحاظ مفهومیتی به لحاظ اینکه وجودی است که تو این صحنه مثلا نفس ما حاصل شده
پس کلیش به چه معنی
کلیه
که
چهارمی
از
کلیه تدریم رو تدریم آمده که
سوال نه. شما داره به این کتاب نگاه میکنید علمی اصلا علاوه داره به این کتاب نگاه میکنید علم مثل آنها حسولی یا حضوری در این حال تو داری باش نگاه میکنید
شیخ اشتام میگوید مرد و صدرا میگوید شیخ اشتام میگوید من هم فکر میکنم حضوری باش
کلیه
ارسال داره چون ارسال داره و آزاد هر که میتونی بیار
کنه شبیه انطباق برپذیری شده، نه اینکه واقعا انطباق برپذیری باشه. این نکته به خاطر این قضیتش واقعا کنه آره. ماهیت
دیگه یعنی وقتی نگاهش میکنه نیا رو هستی دقیقا کاملا تشکیل شدن درسته؟
معنی ذهنی و خلیه
مثلا ماهیت ایبا فرادم آره انطباق
برپذیری
یعنی دو جویت برقرار داره این عین اون این کاملا
ممکنه ما خوب نفهمیده باشیم حالا اگه بفهمیم مانعی برای فهم کامل نداریم.
دلیل این همه که ما مرسوزی هم ماهیت گرفتیم درست آره.
تو اون نقطه زمینه رو آماده میکنه برای اینکه میتوانیم
ما بپرسیم سوال ما
پیرو به همون بحث بودیش که تو انجام داده بودیم خواهره این که بحث ما جلو بره بحث ما بپرسیم
اینو بیرون میخوره جلو رفته ها این
باش
از هم همون سوال بشه نرده شیر مطاله از هم
شیر
مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله همون شیر مطاله اگه الان باشه به صورت قبل بس بود به صورت مطالعه درد عادی هست من زیاد که اون رو رسانی این خیلی باشه اون بسه میگم
بعد از درس یا قبل از درس
بعد از
درس بعد از درس
خود سالی که از میده آزد کنم ممکنه
چیزی یه باری یه توصیبی بده چکار میکنیم
بعد از درس به یک مطالعه این انجام بودیم که بعد دیگه
چند دقیقی
نه مطالعه که مثلا در دیگه این ساعت یک ساعت که بعدش میدیم درس توی این مطالعه
که بعد از مبارسی که من شما میرین نماز میخونید بعد میرین نهار میخورید
نماز بعد از روشی میرین شما بس
بعد از روشی این دفعه یه فاصله میفته دیگه آره. درسته آن یه فاصله میفته آره
بله
این... یه فاصله که میفته بعد که میخوای شروع کنی نمیگم ضروریه ولی فکر میکنم شما مثلا 3 دقیقه این مطلب رو سریع بخون 3 دقیقه
نه توی این مشکل اینجا سریعتن که مثلا حالا موضوعی که متوجه میشیم یا سرکت تو الحمدلله هم متوجه میشیم تو مطالعه هم مثلا اینجا متوجه میشیم بعد که بخوایم تو مطالعه
رو میخوای از متن بکشیم
مطالعه اونگی که میخوای انجام بدی کل اونایی که اصلا صافتی و متوجه شده همه مثلا قاطی میشه این ایگو این با اون اشتباه شده و فیلان اصلا فولا اینجاست
الان بیه باید همینجاست که باید درگیری پیدا کنید اون چیزی گفته شد باید از متن در بیارید اگر از متن در نمیاد بگی چرا اینجوری شده آیا این مسئله بود که اضافه تر گفته شده یا نه تو همین کلمات وجود داره من اینا رو در بیارم و اگر با قبلی ها نمیسازه با سوالات رو در بیارم همین کار رو
چون مثلا تو متاسنگی همه چی بود دو تا شرطه ای که مثلا بیرون الان انجام دید میتونم بعضی قشنگ ارائه بگیر
مشکل در استخراج از متن یا تطبیق بر متن یه فهم این مطالب از متن
به خاطر مثلا بار موضوعی که دارم مثلا میخوای تو موضوع فکر میکنی فعلا دیگه همه شاکل ذهنی که ساختی از قبل مثلا این بنایی که آوردی بالا دیگه میخوای سقفش رو بذاری دیگه این کلش از هم میپاشه
چرا این نقطهش کجاست یه
مثلا همین میخواستم بگم که مشکلش تو مثلا تو مطالعه مثلا اون اونجایی که انجام میده اونجا این
برای اشکالاتی تولید میشه دیگه مثلا به تو اشکال میرسه این اشکالا باید تغییر کنی یا اون پایه های ساختمان یه خود عوض کنید یا نه این پایه ساختمان محکم بوده این اشکال دارید
بله چون بعضی از اصطلاحات هم مثلا
میگیریم این میتونه متمرکز کنید که دقیقا ببینید کجای کار اشکال داره باید ذهنتون متمرکز کنید کجای کار اشکال داره آیا من مفهوم رو خوب نشناختم مثلا
اینجوری مثلا حالا فکر کنم خودم مثلا بعد از اصطلاحاته چون مثلا به اصطلاح میرسیم خب این مثلا وجود فلانه در مقابلش چیه مثلا واسه جوجی میکنیم الان خب این در مقابلش اینه دوتا بقیل هم میذاری واسه یه جوری اشکال دیگه هم یاد اصلا همین میشه که کلا زیاده همش دارد
اشکال نداره خوب اشکال که مبایستم که بعدا میکنید دیگه مبایستم میکنیم بعد کلاس هم که در این کلاس پیش میره هی ذهن ها پخته تر میشه آماده تر میشه با مفاهیم فلسفی اون سه بیشتری میگیره الان اینا مثلا اوائل میپرسیدن با الان میپرسن خیلی فرق کرده اوائل مثلا یه سال
میپرسن
فضا نبود الان دیگه نه ارتقا پیدا کرده تو فضا هست میدونه که چی داره سوال میکنه خیلی نشون میده که زنده رو تردیم هست بسیار شما معیب باشید
تا
مقدرت رو دیدیم آقای شاعر مسلمی استیگمال من تو دنیاش گیر گردیم با بسیم خویش استیگمال تو تکامل تکامل برزخی رو هر جور حل کردیم باید به اونجا هم سرایت بدیم اونطور در بحث تکامل برزخی بحث مستوفا و
روشنی فلاسفه ما مطرح نکردن، جز الان چند تا دیدگاه پیدا شده که میشه هر از مبانی استفاده کرد.
مثلا من میونه کلام میتونم، حالا خب ملکات که از این نشه کسب میکنه تو اون موتور میتونیم بگیم فازه سم فازه، ولی اگر تو اشکاد و قلوب دیلمی چیزی رو دیدم میشه مثلا معید اون کلام آورد که مثلا به علامه اصلا تو عیون نفس اشاره کرده، ولی همچین آدم قانع نمیشه. اقنایی برای من نبودی، حالا خوب متوجه نشده. لذا ارشاد القلوب در ارشاد دیلنگ مرحوم دیلنگ میفرماد که وقتی پیغمبر رفت معراج، خدا برگشت با پیغمبر تکلم کرد، گفت پیغمبر یک بنده هایی من دارم که بهش لذت اونا تکلم من با اوناست، یعنی در هر سلام یک نظری و در هر نظری یک سعه وجودی. لذا خب میشه گفت از این استکمال رو میشه از این برداشت کرد.
میشه برداشت توضیح بیدیم که چرا، یعنی تحلیل هستی شناختیش چیه؟ ظاهر اون روایت یا ظاهر اون روایت خیلی
این لذت لذت حور و قصور نیست، لذت لذت جسمانی نیست،
کار با هر جسمانی هم باشه
عاشق از معشوق
میدونن این لذت آیا موجب کمال شخص میشه؟
این خب ارتقا پیدا
میکنه
تا آنجا که جار آرام
نیست. چرا ارتقا پیدا میکنه؟ ماده که اونجا نیست، باید تحلیل فلسفی بکنید، یعنی بگید حرکت و تکامل.
خب من میخوام بگم، میگن این تکامل به چه صورت میکنه؟ یعنی تکامل
شما واسه یک راه حل بری برای اینکه این روایات رو این دست داریم.
خب ما اینو میخوایم که تکامل هست، ولی به چه صورت؟
روایات توجه کردی این بحث هست به این شکل
نداریم تو روایات چیزی هم دیده نشده.
چرا تکامل های چیز که هست
مثلا میگید
خیلی زیاده الان که
برداشت میکنیم از روایات هست، ولی صراحتا نگفتن داره
همین زمین شما گفتین
خیلی میگه میگم برداشت ما
نه برداشت این هست. حالا این رو باید چیکار بکنیم؟ فلسفه چی میگه؟ یعنی هستی شناسی ما یه راه میده. فلسفه متعارفی که ما داریم حرکت رو فقط در عالم ماده می‌بینه، تکامل رو از عالم ماده که برید بیرون از عالم ماده مثال هم یه بحثایی یک گرفتاری های اونجا هست، ولی از این موتن که شما برید بیرون علل قاعده نباید تحول ها به شکل حرکت باشه یا به شکل ترتب وجودیه یا به شکل دیگه باید تصویر بشه، مگر اینکه ما بخوایم این مبانی فلسفی رو دست بزنیم و ازش عبور کنیم. مثلا از باید کسی بزنم سال عرفانی اینا بخواییم بحث رو پیاده کنیم، دو باید مشکلات فلسفیش رو حل کنیم. مشکلات فلسفی داره تکامل بعد از عالم ماده، این مشکلات فلسفی رو باید حل کرد. اگه اینا رو حل نکنیم و اینا محکم سر جاهایی بمونه باید اون روایات رو تعقیب ببریم.
یکی این سوال هست، یه ما مثلا تو علال شرایط
نماز دوم هم نمیرسیم ما
مثلا بین علال شرایط شکاکت مثلا میگن که بعضی از نیوه هایی که ولایت تلخن ولایت رو قبول نگرد، ما میگیم شعور این جمادات نباتات حکمی نیست، حکمی نمی که ساخته شده شخصی یعنی که جست اختیار در کار نبوده بشه اگر حکم میگه
نه بعضی ها اختیار قائل هست برای همه موجودات اختیار قائل هست
یعنی اختیار خواست اختیار جمع
اختیار و تقدیم کنم اینجا وقتی بهشون گفته شد خطا این تفسیر داره
تکمین میگه اینا
نه ایت یا توان او کرها اونا گفتن اتا اینا تایین راجع به دعای قرآن هست اینا با چیزی تفسیر که هست از جا خودت
اگر قائل بشیم که اینا
اختیار دارن مثلا شما تو اختیار تشکیکیه اختیار رو شما تشکیل کنید زون مراتب
بشون
آیش دستن
باش خدا خیلی
مایه
دارم خیلی سال پیشیده این خیلی راحت بخیر 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 بخیر
بخیر بخیر بخیر
بخیر بخیر بخیر
بخیر
بخیر بخیر بخیر بخیر ادامه اون بحثا بخیر که وجود ذهنی اصیل نیست خود این وجود ذهنی دیگه وجود اصیلی که در ذهن هست خود این موجود میشه. از طرف دیگه هم گفتیم آثار متوقع چه در ذهن چه در خارج به خاطر همون وجودیه که ما اصالتش رو اثبات کردیم. درسته؟ یعنی آثاری که ما تو خارج میبینیم رو ابعاد بودن رو واقعا میبینیم و در ذهن رو ابعاد بودن میبینیم به اون وجود است. خب الان که اون که ماهیتش که اونجا مشخص شد بود آثارم که برگشت به اون وجود که اصالتش اثبات شده است، این وسط چه نیازی به وجود ذهنی است؟ الان این هیچ
نیازی بهش نیست.
نه اصلا تعریفش باره چی باید باشه؟
وجود اصیلی که تو کله ما هست اون وجود اصیل یکی از خاصیتهاش حکایت غیره واضح کرده؟
حالا حکایت غیر نداره ما بگیم حکایت غیر میکنه یا به نفع کلی یا به نفع غیر
کلی حکایت یعنی زنی دیگه
آخه من میخوام بگم که جل اصطلاح اینطوری بعد اینو در مقابل وجود
نیست بله میخوام بگیم یک نوع وجود اون ماهیت اینجوریه وجود حکایی داره اون تو بحث این وجود حکایی کجا محقق میشه در زیل اون وجود
همه شون که وجود حکایی دارن یا به نحو تام دارن یا به نحو غیر تام میگه
خب من دوست میشه توجه کردید پس بنابراین شما وقتی میگی وجود ذهنی، خود این وجود ذهنی بودن یک خاصیت این وجود اصیلی است که به عنوان کیف نفسانیه. اون خاصیت خودشو داره. یکی از خاصیت مثل این که الان غم در ما هست، یه وجود اصیلیه که خاصیتش ایجاد غم، ایجاد شادیه. یکی از چیزی که تو مثلا حدود ما ایجاد میشه چیه؟ یک سری کیفایی هستش که اینا حکایت از غیر داره. خاصیتش
بعد من مجازن
خاصیت حکایت از غیر بودن خاصیت این وجود اصیله.
اصیله. این مثل خیلی از صفات ویژگی‌های دیگه‌ای هم هست که ما مال خیلی از یعنی مال وجود ذهنی خارجی هم ممکنه مثلا ما وجود خارجی وجود خارجی یا هر وجودی که تو اونجاست ممکنه 10 تا چیز دیگه هم
مثلا فیلسوف بچه‌ای هم
میگیم وجود
نه یه دیده پس این نداریم میخوام بگیم که چرا به خاطر اینکه این طور یک نوع تحقق یک شیء دیگره
شیء دیگره میشه
وجه اکایی یک نوع تحقق اون شیء مثلا انسان میتونه کتبی هم در بیاد میتونه نقاشی هم بشه میتونه حکایی هم بشه وقتی این یک نوع تحقق اون شیئه بهش گفتیم وجود ذهنی اون شیئه
پس این نوع تحققه رو چرا ما تو جعل اصطلاح بردیم فقط تو تامه چون همشون که دارن این بچه حکایی تو همه وجود داره خاطر یا ناقص یا تام
یک چیزی که میگیم اونجوری وجود داره اینجوری وجود داره این تو اون نیست
اینجوری وجود نیست این که مجازن ما میگیم موجوده به وجود ذهنی که مجاز میشه دیگه یعنی موجود به همون وجود
به ذهنی که حالا خاصیت هر چی میخواد باشه کار با اون ندارم این یک نوع تحقق این الفه راجع به چیزهای دیگه نمیتونی بگی این تحقق الفه نمیتونی بگی این رو
تحقق اصلیش که برگشت به همون وجود اصیله
نه یک کلی مرسل میتونه گونه های متعددی از تحقق بشه
داشته باشه
این تحقق تحقق حکاییه
اون تحقق حکاییش هم دوباره به خود اون وجود اصیله برگشت
به اون کار نداریم که این تحقق حکایی اون انسانه گفتیم این تحقق نگو تحقق حکایی لحظه وجود ذهنی اون انسانه درست کاملا
این که فیلسوف کارش وجود شناسیه واقع شناسیه باید انواع و اقسام گونه های تحقق رو شناسایی کنه یکیش بحث توضیح علم بود چیزی ما از چیزی به چیزی منتقل میشیم اولی فرضیه
که ما قبول داشتیم چرا
صفت همون وجود اصلیه هست چرا ما دیگه این رو باید جدا کنیم این صفت چیه دیگه پس چیه ما در ما یه وجود در عالم داریم حالا خارج هر چیه هم به اثر خودش این وجود یه بار تو ذهن یه بار تو خارج منظورم وجود ذهنی نیست دا حالا این باعث تحقق واقعی هست که واقعا چی اینجوری نیست
هم دیگه همه سیز خارجی اینجوری نمیتونیم تو ذهن شما بیاد
قبول این مهم باشه بودی تو ذهن ما نمیتونیم یه بحث دیگه میشه ما یه ماهیت مرتله داریم یه ماهیت مرتله یه بار تو خارجه یه بارم تو ذهن ما هست
مهم نیست که شما متوجه بشید برخی از چیزها هستش که شما میتونید به لحاظ فهم او رو فهم کنید برخی از امور هستی که شما نمیتونید فهم بشید ابوابی ازش منفتح
بابا
این دفعه خاصی همین نه هم باید راه داره این چه بگم مثلا میگم اوایل بحث بود که کل بحث
را توضیح چرا اینجوری
انواع مغالطات وجود ذهنی این تعارض بین ذهنی تو خارج احکام ذهن رو برش بار می‌کنه در حالی که ما باید دو گونه از واقعیت تشخیص بدیم اونها آثار داره این آثار نداره آثار با هم خلط نکنیم
چرا آقا اینطور نگیم که بگیم این که به این وجود متعقب شده به اون وجود که اصیله این وجود خصوصیتش یکی از خصوصیتش اینه که کل اون ماهیت و حکایتگری داره میکنه اون وجود اصیله ها این وجودی که مفهوم وجود بهش وجود پیدا کرده این وجود حکایتگری کامل نمیکنه اون وجود که اصیله وجود اصیل داریم یه وجود ذهنی داریم الان با طبق این اصطلاحات که داریم گفتیم اون وجود اصیله که از
وجود ذهنی خودش یک خاصیت
وجوده اما اصلا میخوام بگم که حالا برش چون آثار برای وجود اصیله حالا مثلا فرچون یه مفهوم وجود داریم یه مفهوم انسان داریم دو تا مفهوم داریم اینا جفتشون هم موجودن الان در ذهن به وجودهایی که اصالت چند اثبات شده حالا وجودی که اومده این مفهوم انسان رو تحقق واقعی مطلوب کنی کرده
این خصوصیتش اینه که حکایتگری کامل میکنه اون چونی که مفهوم از این خارجه نه خارج هشته وطن خودش نیه یه مفهوم انسان به عنوان یه مفهوم
این مفهوم انسان
داریم یه مفهوم وجود داریم چون که اینا موجودن به اون وجود اصیله حالا این وجودی که اومده اینو وجود بخشیده یه صفتی داره که این صفته حکایتگری کامل نشون میده اما این حکایتگری کامل نمیده اصلا اینجا هیچ نیازی به جعل اصطلاح جدیدی که برای این صفت این وجود که داره حکایتگری کامل میکنه
وقتی حکایتگری کامل بشه یعنی اون شی یه گونه اینجوری تحقق به یه فرد بشه از برای کلی طبیعی اینی که اینجا محقق شد یه فرد از اون کلی طبیعی اینجا محقق شده به تو اونجا یه فرد از اون وجود اینجا محقق نشده
ولی خصوصیت اون وجود اصلی داره مثل هزار خصوصیت داره چرا بگم اینجا باید جلان واقعا روشن
مثلا شما یک شیئی دارید این شیئی به گناه مختلف میتونه محقق باشه واقعا شما اینجا یک انسان دارید واقعا موضع باشه اون نیست اون چیز با انسان خارجی فرق میکنه ولی اینجا واقعا شما یک وجود نداره چه
فرق میکنه خاطر اینکه وجودهای مختلف دارن
نه
تو وجود اصلی خصوصیتش اینه که
نه خصوصیت این نیستش خصوصیت اون معکی هاست که یکی جنس خوب منتقل کنه یکی نوع خوب منتقل بشه اینا هر دو آینه هست هیچ فرقی با هم ندارن این دو وجود که هر دو آینه هست
این وجوده که خارجی اصیل در من موضوعی که اصیل
فهم ازت نه هم یک فرق نه ایشون ممکنه گناهی فهمان که بیره اونجا تخبری چیزیه یعنی تو بسید میکنی هر دو آینه هم نباید میکنه اون تو اون رو روی مایت قرار دادیم قشنگ انداخت توش ممکنه همون یکی رو مثلا نگیری اسم هر کدوم یک شخصه یکی که نیست به همون استش کیف نفسانیه در مقابل وجود میندازی نمیدونه فقط بچه شو بگیره
وقتی
بچیت اون ماهیت
اما که اون منتقل بشه یا نشه خصوصیت خود ماهیته
ماهیت رو خصوصیت محکی هاست نه خصوصی این که نشون میدیم حتی ما اینو گذاشتیم دوست داریم بذاریم کنار خدا خدا رو نشون بده درسته این نیده به آجیل میگه رجعه کردی آجیل میگه که چرا قرمز چی روشن میگونه او چیکار میکنه من چی میخوام نشون بدم من نمیتونم از دست من برداری
حالا وجود میزهیم کنار خدا
این وجود ذهنی شوارت رکایی داره رو شما خدا میکنی ها یه چیزایی نشون میده ولی خودشم دادش در میاد که بابا تو انتظار از من چی داره همین ها در رجعه کردی این همینه من چی کار داره میکنم من چی رو نشون بدم این من کار من نشون دادنه یه چیزم این نشون بدم میشه
تا ما از روح صحبت های شما از روح صحبت شما نسبت اول ساخت اصالت وجود و اعتبار مایز کردیم مثلا گفتیم شمبا ما این جور نشد وجود این گونه بودیم پیدا میکنه بعد ما به این گونگی بگیم ماهیت الان احساس میکنیم ماهیت یه چیز قلمبه جداه از این چند
خواهی جواب نفس و هم جدای توی نیست فضای تحقق همش قلوم به قلوم به قلوم به در بیان او بر این قلوم به قلوم به بردن ها بناسات یک نفس
اما نفسون هم جدایان داریم زمان داریم
خود حقیقت نیست این سر 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 خود اونا چیه؟ این چی مستقی؟ این قواعد به اصول بنیادی نظام خدا که خدا
بخیر
اونا خدا چرا گفتیم خدا؟ خدا که گوتهی عمل نمی کنه که همین بکنید ما چی ما می نفتیم هم دنبال اون است جای موجود نیست و دقیق نیست اینه مثل قواعد ریاضی مثلا علت شما در این مقدمه حالا خدا میتونه مثلا بررسیش کنه؟ اون چی این موجود بررسیش کنه؟ نه ایسی موجود و متفقی کنم مثلا محال رو خدا محال رو خدا محال میکنه
خدا میتونه
یعنی که داره تنسر داره شما میتونه تنسر مرغوم رو خدا خدا من تنگه هم نفتش خبر داره که محیمه برای همه یونده این رو در وضع محصل بگیم این سر بکنم که همه واقعی مثلا این لوکانه که ما آلم این دلدار لفظه رفا اگر دو تو سه تو ایران باشه آلم بازد میشه این قاعده هست چه میخواد وجود باشه چه میخواد وجود نباشه ولی اگر دو تو خدا باشه خراب این قاعده هست مثل اجتماع نقیزه اجتماع نقیزه قواعد عقلی قواعد ریاضی و همه چی
نمیدونیم
مثلا فرض کنید اگر مثلا من 100 میلیون پول میداشتم مثلا
یه دو میکاری میگردم
حالا چه پول داشتیم چه نبشیم میگه میتر جای خودش هست اگه من غذا بخورم سیر میشم یه واقعیت دیگه همینجور چیز دیگه من میبرم جایی که دیگه نه این آقا خدا این کار کرده اما میگیم خدا عادله یعنی چی؟ خدا عادله یعنی چی؟ اینجوری که ما فکر میکنیم هر کاری خدا بکنه عادلانه رو میگه نه خدا عدالت انجام میده اونا چیه؟ اون چه فرازهای واقعی هستش که میگیم خدا اگه این کار بکنه ظلمه مثلا به شما نگه چی کار بکن بعد از شما بگه آقا اگر دست مال بگیری برای تو جهنم یا این اقاق بلا بیانه اقاق بلا بیانه اون ظلم هست که این کنی رو میدن چی در میاری؟ خداوند ما رو ایجاد میکنه یه که صحنه ایجاد خدا میاد همین این قوانین رو پیاده میکنه ایجاد ولی خدا خدای قوانین نیست ما جعل الله هم بهش میشه یعنی خدا نمیاد چوب رو چوب کنه چوب رو ایجاد میکنه چوب هست نه اینکه هست داره خوبیت چوب به خودشه نه میشه خدا نمیاد تقدم علت بر معلول درست کنه تقدم علت بر معلول رو خدا درست نکرده خدا بر اساس تقدم علت بر معلول نظام هستی رو پیاده میکنه یه چیمی آدم احساس سختی میکنه آموزه میگه که این مثل همون میمونه که تو کلام نمیگیم که قدرت بر محال تعلق نمیگیم خدا میگه یک قدرت هم خواهیم مثل خودش باشه چه میگه ماشین سیاسی میگه نمیگه ماشین جو جو بی طرف آن هستی نمیشه دیگه درست مرکشن میگه نمیشه یکیشون قدرت بر خدا من قدرت بینایت داره به قدرت بر محال تعلق نمیگه همین قوانینی که میگم این همین محال یه خلافی این محال کسی این باقی
Thank you.
اگر اون نقطه شبیه عینیت داشته باشن حکمان تعمیم میدن پوشه این هم در نظیر زمینی
نه همون مقداری که گفتی این مقدار عینیت داره نظر حکمان شد دیگه
عینیت بعض قسمت ها ثابت شد ولی عینیت
ها حالا عینیت تو برخی قسمت ها ثابت شد چه فرقی بین اون قسمت ها و برخی قسمت ها همه دارن حکایت از واقع میکنن یک شرم دارن
کلی
این تصویر در تفاوتش در این که اون خارجی این ذهنی اینه که ما خودم قبول داریم این مفهومی اون مصداقیه تو این وجود حکایت نداره تو بقیه قسمت که حکایت داره چطور میگه این چهار تا نکته شکایت داره بقیه شکایت نداره اگه بقیه شکایت داره کلش پس داره باید عینیت شما قبول کنید هر جا حکایت هست باید عینیت قبول کنید راجع کرده هر جا حکایت هست باید قبول کنید بله اگر چیزی درش پیدا کردید که اونا عینیت نداشت یعنی اصلا از اون جهات نمیخواد حکایت کنه مثلا این که تو ذهن ماست از جهت این که من ذهنی هستم که نمیخواد حکایت کنه که خودش قبول داره میگه اون خارجی من ذهنی نواست باشه مثلا در این که حرارت داشته باشه میخواد حکایت کنه حرارت نه در چی حکایت داره تو همون چیزی که حکایت داره با شما عینیت قبول کنی و الا با سوال میگیم چرا حکایت داره نداره چرا حکایت داره اون بخشا میگی از باب عینیت میگه همین شأنی که باعث میشه که حکایتگری پیدا بشه پس هر جای حکایتگری باشه باید عینیت قبول کنی
سر اصولی اصیل حرف نزنیم که میگه از
حکایت بین دوشه خارجی میتونیم اینو
چرا بکنیم آدم بین دوشه خارجی این چه حالتی دست میگه اصلا چه بس ما بگیم که اول اینه که دیدیم میاد تو ذهن ما از ذهن منتقل میشیم به این شی واجه کردید مثلا تصویر کشیدیم فیلم بر ما درست میکنم ما این فیلم رو میبینیم اول اصلا غافل میشیم از فیلم بیدیم تو واقعیتش این میاد تو ذهن ما منتقل میشیم به صحنه واقعی بعد منتقل میشیم به اموری یعنی ممکنه یک دوری بزنه اینا نیاز به تحلیل های عجیبه تر داره مثلا این نقاشی به چیزی منتقل میشه آیا مستقیم منتقل میشه یا نه این میاد تو ذهن ما از ذهن ما منتقل یعنی یه سری کمک هایی رو تو ذهن ما میگیم مثلا ما عصر رو قبلا خیلی خوب شناختیم درسته؟ یه عصر تصویر عصرینی چرا که این تصویر عصر اول ما منتقل میکنه به عصر که قبلا دیدیم که کاملا نکاید داره بعد از اون منتقل میشیم به چی؟ نمیگم نمیشه میگم چه بسا ممکنه که مثل این سر اومده جایی که اتراجه کرده میگم چه بسا آدم اینجوری تحلیل کنه آدم بدبان اینجوری فکر میکنه که میه فریزن بعد منتقل میشه بگیره احتمالا اینجوری باشه چه بسا بشه فکر مدیرهای دیگه هم تصویر کرد
تا وجود اصلی که حکایت گره
ایشون خیلی محصول رونه بعضی وقت سوال بکنه بگه سوال بکنه
استاده هستی که دیگه سرموده در مورد کتاب و میدان بحث از خارج الان مثلا چه فلسفه جدید معمولی که هر کی یه سری از شعون رو میتنه ما فکر این خواهران چه فلسفه جدید مثلا میگن که شأن عقل معاش انسان رو غلبه میدن در بقیه شعون ولی خب این انسان اصلا یه انسان دیگه میشه اصلا باهاش یه عالم دیگه ساخته شده فلسفه غرب اگر ما بخوایم با این الان مفاهمه بکنیم خب اون اصلا
باید از بنیادها شروع کنیم
چه بنیادی باید
شروع کنیم؟ فرض کنیم که از هستی شناسی باید شروع کنیم یا از نیازهای فطری باید شروع
کنیم خب اون هستی رو هم یه جور دیگه درش میکنه
آنگه همش هم یه جور
هستی رو هم متعلق
اگه آخر دیگه هر جور همون دیگه خودمون دیگه ارتباط قطع
گفتمان بریده ما مدقیم این گفتمان وقت
اونا خودشون همین رو میگن الان در دیگه قیاس ناپذیریه بین فلسفانه میگیم باشه پس چرا میمویسی چرا ترویج میکنی عمل شما غیر از اون برداشت شماست چرا تبلیغ میکنی چرا استاد چرا دانشگاه برای چی پس معلومه که تأمین پذیره میتونید فرهنگ دیگه رو مغلوب کنید همین که میتونید با فرهنگ دیگه مبارزه کنید این معلوم میشه که شما یه نقاط مشترک دارید و الا اگر ما حرف اونا نگیم اونا حرف ما نمیزنن چرا با هم حرف بزنیم
عملا قبولی ندارن این ادعا رو خب بعضی هاشون میگن اصلا حرف
نزنید مثلا اینا نمیزنید نگی اینم نگی این هم که میگه حرف نه این هم نباید بگید نه
حرف نه اون یه من فرقیده نه من دارم سرگیه نه باید بگید فلسفه علمیه
که
پارادایم های مختلف نمیتونید با هم حرف بزنید
این قایده رو نمیتونه بگید همین قایده رو نمیتونه بگید درجه کردید اگه نمیتونیم حرف بزنیم چرا داری این همه تلاش میکنی تا اثبات کنی که نمیتونیم حرف بزنیم اینا همش نشوندنده یک نقاط مشترک یعنی گفتمان امکان پذیره توجه کردید و ما از نقطه های مشترک شروع میکنیم از پایه شروع میکنیم مثلا الان میگه شما یه واقعیت رو قبول داری من برای همون یه واقعیت قبول کنی خدا رو برات اثبات توجه کردید بذاریم حرف بزنیم گفتگو بشه برخورد دو تا فرهنگ مختلف این همین بیاد باور کنید همون شخص بیاد با ما حرف بزنه و ما با او حرف بزنیم هم من تعریف میکنم هم او
آخه من اونجا میگن که مثلا به علم حضوری برگردن فلسفه رو استداش نده منشه با علم حضوری ها نه خب اونایی که سوپسته جدی هستن این حضوری رو قطع میکنن ما باید یه کاری بکنیم که اینا رو به این تفاهم حضوری برسونیم
باید از فلسفه چی میشه؟
افتای فلسفه از همین جایی که علامه شده یه چیزی یعنی دقیقا تحصیل رو قبول کن خودت رو قبول کن لاغر توجه کردی؟ از اون که شروع کردی ما تعمیم میدیم بقیه که درست میکنیم اون رو انکار نکن درسته اون انکار اون مثل انکار خدا میکنه اون انکار نکن اونی که انکار نکردی حالا با هم دیگه پس ما بیدیم با هم صحبت کنیم راجب همون یکی که قبول داری با هم صحبت میکنیم حرف میزنیم میریم جلو تعمیم میدیم هم به لازم معرفت شناسی ما تعمیم میدیم هم به لازم
با این چجوری حرف میزنیم که اینکه من هستم دکارت رو قبول میکنم من هستم ولی میگه این منه منیه که فعال مایه شاعر میتونه هر کاری بخواد
بکنه بیشتر من حرف میزنیم با راحت
باشه
یا راحت باشه من میگم جلو تا
دکارت از خون میتونه
این وجود اصلی
من این یاد بحث اون یکی میگه از این فضا شکسته شده یکی این باید اون قیمنه چون همراه با تکنولوژی شده من باز آقا این کسانی این کسانی شکاری من اینا دانم خدا وکیلی از این حرف های چند بکنم اصلا سومالی میزدن اصلا نگاهشون میکردی میگفت اینا دیوانه شدن این حرف رو دارم میزنم توجه کردی اگر فرق همراه با تکنولوژی شد تکنولوژی رفت به عقیده و ایمان دید.